بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وإذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام. بحث ما در احادیث طایفه رابعه بود، اخبار تثلیث. این امور ثلاثه‌ای که در این روایات اومده و در شبهات باید انسان احتیاط کند و در شبهات ارتکاب نکند، از این احادیث فهمیده میشه. مرحوم شیخ فرمود این احادیث ارشادیه، اجتناب از شبهه در این احادیث به خاطر این است که انسان به حرام نیفتد. حتی در بعضی عبارتهاش من حیث لا یعلم به حرام نیفتد، چون علم به حرمت نداره ممکنه در واقع حرام باشه، من حیث لا یعلم به حرام میفته. به همین خاطر این امر ارشادی است، چون وقوع فی الحرام مساوی با وقوع فی العقاب نیست. اونی که با وقوع فی الحرام به وقوع العقاب میرسه جایسه حرام منجز باشه، انسان علم یقینی به حرام داره، متعلق حرام رو نمیدونه. پس از این امر به اجتناب از شبهه ما امر الزامی نمیفهمیم، چه یک امر وجوبی مولوی داشته باشه چه از شبهات اجتناب کنید. به خاطر این است شما به حرام نیفتید. خب حرام نیفتیم، اگر حرام منجز باشه اون موقع الزام فهمیده میشه، حرام غیر منجز باشه مثل شک فی التکلیف، مثل ما نحن فی، اون موقع به مفسده نیفتید، آثار وضعی حرام در روحتون نباشد، ازش امر ارشادی فهمیده میشه. خب ممکنه شخص اشکال کنه بجه این تثلیث پس چه مناسبتی داره با اون امر وجوبی که امام در این احادیث استفاده کرده. اصل مسئله در این احادیث مخصوصا اون مقبوله این بود که امام با این استشهاد میخواست بگه پس شاذ نادر رو طرح کن، یعنی چون فیه ریبون بذار کنار. خب اونجا الزام فهمیده میشه، در متعارضین خبر مشهور رو بردار، خبر شاذ نادر رو طرح کن، کنارش بذار، الزام هم هست اونجا. چجور امام برای اون امر الزامی به این امر رتانی استناد کرده؟ اینجا راجح بهتره، همیشه اینجا الزام نیست به نظر شما چه فرمودید ارشادیه، میگه عیبی ندارد. در تعارض اگر یکی رتان به دیگری داشته باشد، اگر در تعارض بتوانیم اثبات کنیم خبر شاز اجتناب از او رتان داره، اون یکی راجح هست که برداریم، این کفایت میکند برای اثبات لزوم. در بحث اخذ حجیت طریق الی الحکم شرعی، رجحان خودش اقناع کننده الزامه، یعنی یک طرف قضیه رجحان داشته باشد، این همین میگی مرجحات دیگه. مرجحات یکیش هم شهرت، اون یکی وقتی خلاف شهرت شد شاذ شد طرح میکنیم، میگه این عیبی نداره. یعنی مناسبتی که امام به این امور ثلاثه فرموده، ببینید فرموده چه، پس اونایی که امرون حلال حرام بودنش بیان نیست، در این مناسبت ها باید بهتر است، یه امر ارشادی است، رجحان داره شما اجتناب کنید. خب دو تا حدیث متعارض، یکی مشهوره، یکی لا ریب فی صحته، اون یکی شاذ فیه ریبون. خب این رجحان داره اینو اجتناب کنیم. اینجا با صرف اثبات رجحان الزامم فهمیده میشه. چرا؟ چون در مقام تمییز و در مقام ترجیح بین روایتین رجحان یکی کفایت میکنه. بعد مرحوم شیخ سه تا مؤید میاره، بعضی ها حتی اینا رو به عنوان مؤید هم ذکر نمی کنن، به عنوان استدلال ذکر می کنن. از این روایات سه تا مؤید میاره که از اینها فهمیده میشه این اجتناب از شبهات به معنای مطلق و رجحانه، نه به معنای الزام. اونی که ما فهمیدیم از امر ارشادی و تبیین کردیم همونه. مؤید اول این اخبار تسلیس آیا شبهات موضوعی رو هم میگیره یا نه. میدونید ما دو نوع شبهه داریم، شبهه حکمیه موضوعیه. از این لحاظ چه این احادیث تسلیس شبهات تحریمیه رو شامله، شبهات وجوبیه رو شامل نیست، از اون لحاظ نمیتونیم اشکال کنیم چون شبهات تحریمیه است. شک فی الحرام داریم، حلال بین، حرام بین، بین ذالک، یعنی بین حلال و حرام ما شبهه داریم، یعنی شبهه تحریمیه. پس از این لحاظ نمیشه اشکال کرد، ولیکن از این لحاظ دیگر چه شبهات تحریمی خودش دو نوع هست. شبهات حکمیه، یعنی منشأ شبهه فقدان النص باشه، تعارض النصین باشه، اجمال النص، اینو میگن شبهات حکمیه. شبهات موضوعیه یعنی منشأش اشتباه در خارج باشه. مثلا نمیدانیم این مایع موجود خل یا خمره، این شبهه موضوعی است. میدونیم حکم خمر چیه، میدونیم حکم خل چیه، سرچه چیه، از لحاظ حکم ما شبهه نداریم، از لحاظ موضوع اینجا این مصداق خارجی حکم جزئی این مایع موجود اینجا شبهه داریم. خب این احادیث چه شما فرمودید آیا شبهات موضوعی رو هم شامله یا نه؟ شامله. پس باید فتوا بدید که در شبهات موضوعیه تحریمیه هم اجتناب واجبه، اگر وجوب بفهمیم، چون گفته شبهاتی که بین ذالکه بین الحلال و الحرامه، یعنی شبهات تحریمیه باید اجتناب کنید. ما گفتیم باید نمیفهمیم، رجحان داره اجتناب. شما میگید باید اجتناب کنیم، خب باید در شبهات موضوعی هم اجتناب کنید، با اینکه نه اخباری نه اصولی هیچ کدام در شبهات موضوعی قائل به احتیاط نیستن. اون قرینه است که چون این احادیث اونها رو هم شامله و از طرف دیگر شبهات موضوعی اکثر هست، زیادتر از شبهات حکمیه است، ما شبهات حکمیه تحریمیه بیش از 30-40 تا نداریم، اما شبهات موضوعی برای مردم مبتلا به و اکثر است. اگر اونها رو خارج کنیم چه تخصیص اکثر میاد، بیایم بگیم این احادیث گفته در شبهات تحریمیه احتیاط کنید الا شبهات تخصیص بزنیم، این تخصیص ایشون میفرماید تخصیص اکثره. پس این یه مؤیدیست برای اینکه از این احادیث رجحان میفهمیم، در شبهات تحریمیه رجحان اجتناب. قرینه مؤید دوم کلمه این هست که من حیث لایعلم انسان در حرام واقع میشه. خب این در حرام واقع شدن منظور مجموع شبهات چه نیست، دقت کنید، من اخذ الشبهات وقع فی الحرام، این اخذ الشبهات منظور مجموع الشبهات نیست که نتیجه مجموع اخذ به شبهات وقوع فی الحرام باشه. هر شبهه‌ای فردن فردن، یعنی اینجا عموم استغراقی هست نه عموم مجموعی به این معنا نیست اخذ مجموع الشبهات و گعف الحرام، چون در مجموع این 100 تا شبهه ممکنه 2-3 تاش حرام باشه دیگه، حدیث معناش نیست. نه، هر کس هر شبهه ای رو اخذ کند در اون شبهه این امکان وقوع فی الحرام است، در هر شبهه فردن فردن. خب این وقوع فی الحرام چه نیست، ممکنه حرام نباشه، شبهه است دیگه. این که امام فرموده هر شبهه ای رو اخذ کنی وقوع به حرام میفتی، این معناش به این ظاهری درست نیست، چون هر شبهه مساوی با حرام نیسته، ممکنه شبهه در واقع حرام هم نباشه. اون موقع این حدیث درست میشه که هر شبهه انسان رو اشراف به حرام، در مشرف به حرام میکنه. آیا مشرف به حرام شدن حرامه؟ در معرض مرز حرام اشراف به حرام قرار گرفتن حرامه؟ این اول الکلام. این حدیث یه مطلبی میگه که اصل نزاع ماست، هنوز معلوم نیست مشرف به حرام شدن حرامه. بله میگه اگر انسان در شبهات اجتناب نکند، در شبهات اخذ کند شبهات رو، مشرف به حرام میشه. خب ما هم قبول داریم مشرف به حرام میشه، اصلا شبهه‌ای که داریم حلال یا حرامه نتیجهش همینه دیگه، انسان اون فعل انجام بده شاید حرام باشه، مشرف به حرام بشه. اما شاید حرام باشه چه شاید مساویست با شاید گاب باشه نیست، چون گپه گاب بلا بیان داریم، خود حدیث هم میگه وقع افل حرام من حیث لا یعلم. پس این مؤید این است، چون خود این حرام نیست مشرف به حرام بودن، مؤید این است از این حدیث ما روچان میفهمیم تا انسان خودش رو در شرف حرام قرار نده، نه الزام میفهمیم. علاوه مرحوم شیخ مؤید سومم میاره، میگه همین عبارت تسلیس تقسیم سگانه در یه احادیث دیگری هم اومده که قطعا از اونها قرائنی داریم استحباب میفهمیم، چون احادیث رو میاره. طوری این احادیث اومده که عبارت خود حدیث نشون میده که میخواد بگه چه مستحب به اجتناب از شبهات، نه واجب و الزامه. خب بله ما هم قبول داریم در دین باید انسان احتیاط کنه، در دین رجحان داره انسان در شبهات خودشو وارد نکنه، بحث در رجحان و استحباب و مطلوبیت نیست، بحث در الزام و وجوبه، ما اون وجوب رو نمیتونیم استفاده کنیم. و اذا تبین لک، وقتی برای شما روشن شد ان المقصود من الامر به طرح شبهات، مقصود از امر چه اومده شبهات رو طرح کن، طرحیان کنار بذار، به شبهات مرتکب نشو، اجتناب کن از شبهات، مقصود از این امر لیس خصوص الالزام، مقصود وجوبه نیست، خصوص وجوب نیست، چون ارشاده. این به خاطر این است انسان در حرام واقع نشه، اگر همراه با وقوف الحرام وقوف الاقاب هم باشه اونجا الزام فهمیده میشه. خب پس اون چه مناسبتی دارد با شازه، با این چه خبر شازه رو بذار کنار، این امور ثلاثه که امام تقسیم کرد با اون ابتدای حدیث با صدر حدیث چه مناسبتی داره؟ میگه فیچ فیهی نیزد، کفایت میکند در این هنگام فی مناسبت ذکر کلام نبی، در این که چه مناسبتی داره کلام نبی ذکر شده، المسوق للارشاد، اون کلام نبی که گفتیم سیاقش ارشاده، مناسبتش این است انه اذا کان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا، وقتی که با این حدیث نبوی ثابت شد اجتناب از مشتبه بالحرام، اونی که شبه مشتبه هست برای ما آیا حرامه یا حرام نیست، اجتناب از او شد راجح، رجحان پیدا کرد، به خاطر تفسیان عن الوقوفی مفسدت الحرام، به خاطر خودمونو حفظ کنیم از اینکه در مفسده حرام واقع بشویم، مفسده حرام اهم از اگاب و مزرات دیگر. خب وقتی رتحانش اثبات شد، این رتحان اهم از الزام و غیر الزامه، چون وابسته است به اون، چون مفسده حرام چیه، یا اگابه یا اگاب نیست. قبلا اینا رو توضیح دادیم. فقط از اینها رتحان فهمیدیم عیبی نداره. و فچزالچ ترخ و ترخ الخبر شاز واجب بود. نتیجه این رتحان این است خبر شاز و کنار گذاشتن میشه واجب، چون اونجا اصلا ما دنبال رتحان بودیم. از این دو حدیث متعارضین کدومش رتحان بر دیگری داره؟ لوجوب تحری عند تعارض الخبرین، چون واجب انسان جستجو کنه وقتی دو تا حدیث دو تا خبر متعارضن، جستجو کنه فی تحصیل ما هو ابعد من الریب، در تحصیل آنچه دورتر از ریبه. اونی که فیه ریبون اونو بذاره کنار، اونی که لا ریب فیه اونو برداره، و اونی که اقرب الی الحق. اینجا همون رتحان هم لزوم رو میاره. چرا؟ چون اینجا لوگستر فی زالج، اگر فرد تکثیر کنه اونی که رتحان نداره برداره، و اخذ بالخبر الذی فیه الریب احتمل ان یکون قد اخذ بغیر ما هو الحجت، نه اینجا احتمال دارد اونی که در مقام تعارض خبرین برای این فرد حجت نیست اونو برداشته. پس اینجا اصلا دنبال این هستیم که از این خبرین متعارضین کدومش رتحان داره، اون بشه لزوم و اونو برداره. فیکون الحکم بهی، اگر ما اون یکی رو برداریم ما اطمینان نداریم که با این طریق میشه به حکم رسید. فیکون الحکم بهی حکمن من غیر طرق المنصوبه من قبل الشرع. فتأمل که این نحو استدلال یه مقدار مناسبت رو اثبات میکنه، اما ظاهر مقام امام صادق علیه السلام که به کلام نبی استشهاد کرده، نه اینکه صرف ذکر مناسبته. در هر حال سه تا دلیل بعدی کفایت میکند که ما این احادیث رو بر استحباب و رتحان معنا کنیم. و یؤید ما ذکرنا، این که ما گفتیم از این احادیث ارشاد فهمیده میشه نه خصوص الزام، مؤید این است من ان النبوی لیس واردن فی مقام الالزام، حدیث نبوی وارد نشده در این مقام اینکه الزام هست شما شبهات رو طرح کنید. چرا وارد نشده؟ رتحان داره شما شبهات رو طرح کنید. ما سه تا معید میاریم. امورون احدها عموم الشبهات لشبهه الموضوعیت تحریمه، این شبهاتی که شما در این حدیث هست این شبهات عمومیت دارد، شبهات موضوعیه تحریمیه رو هم شامله. درست شبهات وجوبیه رو شامل نیست، اما شبهات تحریمیه هر دو بخشش رو شامله. خب موضوعیه رو شامل بشه چی میشه؟ میشه التي اعترف الاخباریون به عدم الوجوب الاجتناب عنها، اون شبهات موضوعیه تحریمیه ای که خود اخباری ها اعتراف دارن که اجتناب از اونها واجب نیست. خب و تخصیص او به شبهه الحکمیه، این چه بیاییم این عموم رو تخصیص بدیم، بگیم مراد از این عموم در این احادیث شبهات حکمیه است و شبهات موضوعیه خارج از این روایات تسلیسه. معنه اخراج لاکثر الافراد، اولا یه نوع تخصیص اکثره، انگار اکثر افراد شبهات رو شما خارج کردید. شبهات حکمیه کمه، شبهات موضوعیه زیاده، مبتلا به هستن مردم شبهات موضوعیه است نوعا. علاوه بر این، این تخصیص منافن لسیاق، سیاق این روایات این است امور ثلاثتون، شما با این تخصیص انگار امور اربعتون، شبهات موضوعیه یک بخش مستقل دیگری میشه، با اینکه این روایات در مقام حصر امور ستاست. پس این شبهات موضوعیه داخل کدوم امر میشه؟ مجبوری این شبهات موضوعیه رو بیایی یا امر رابه درست کنی یا بیایی بگی نه ما برای ما روشنه، حلال و بینه، ما با ادله دیگر اثبات کردیم اینم حلال و بینه. در شبهات موضوعی میگیم همین رو ما در شبهات حکمیه هم میگیم، ما ادله داریم حلال و بینه. اگر میخوای خارج کنی ما هم اینو با همون نحو استدلالی که شما خارج میکنی ما هم شبهات حکمیه تحریمیه رو خارج میکنیم. این منافات با سیاق این حصر داره. فإن سیاق الروایه آب عن التخصیص، سیاق این روایات چه بنویسید، یعنی سیاق حصر، ان الامور ثلاثه، این سیاق ابا از تخصیص داره، چون تخصیص بزنی امور ثلاثه نمیشه، اربعه میشه. لانه ظاهر فی الحصر، چون این سیاق ظهور در حصر داره. و لیست شبهت الموضوعیه من الحلال البین، شبهه موضوعیه چه حلال بین نیست، اصلا اسم شبهه است دیگه، شبهه چه حلال بین نمیشه، شبهه نهایتا مبین میشه. ولو بنی علی کونها من، اگر شما اصرار کنید بگید چه نه این شبهات موضوعیه من الحلال البینه، چرا؟ لعجل ادلت جواز ارتکابا، چون ادلهی داریم شبهات موضوعیه رو میشه مرتکب شد. شما نمیدانید این مایه نجسه یا آبه میشه خورد، در شبهات موضوعیه فحصم لازم نیست، میشه مرتکبم شد، ما ادله داریم. خب گلنا به مثلهی فی شبهت الحکمیه، همین حرف رو در شبهه موضوعی حکمیه ما میزنیم. پس چون این احادیث عامه، شبهات موضوعیه و حکمیه رو هر دو رو شامله، پس نمیتونید الزام بفهمید، رتان میتونید بفهمید. این یک. الثانی انه رتب علی ارتکاب شبهات، این احادیث رو یک بارم بخون، بر ارتکاب شبهات یک اثری رو مترتب کرده. من اخذ الشبهات وقع فی الحرام، الوقوع فی الحرام حرام، و هلاک من حیث لا یعلم. خب وقوع فی الحرام، هلاکت من حیث لا یعلم، مترتب بر این اخذ به شبهات. خب مراد از اخذ به شبهات چیه؟ یه معنای این است ما اینجا اخذ به شبهات رو الف لام رو الف لام مجموعی، از شبهات یعنی مجموع شبهات، هر چه از تمام شبهات رو مرتکب بشه در حرام واقع میشه. درسته از 100 تا شبهه ممکنه 5 تاش حرام باشه، ولی حدیث معناش این نیست. حدیث برای فرد فرد میخواد بررسی کنه، هر فردی از اخذ به شبهات وقوف الحرامه. خب این وقوف الحرام نداریم آخه، در هر فردی ممکنه در واقع حرام نباشه، چون شبهه است دیگه. این نیست در هر فردی از شبهه در واقع هم حرام باشه. خب این وقوف الحرام یعنی چه؟ میگه اینجا مجازه، وقوف الحرام انگار اونقدر مشرف به حرام شده، انگار افتاده، هر اخذ به شبهاتی اشراف بر حرام هست، این در شرف حرام بودن رو مجازن وقوف الحرام آورده در این حدیث. خب این وقوف اشراف در شرف حرام واقع شدن چه خودش حرام نیست؟ بله انسان رتان داره، خودشو در یک جاهایی قرار نده چه در شرف حرامه. و المراد جنس شبهه، مراد از این حدیث جنس شبهه است در مقابل مجموع شبهه. لانه فیم، میدونید چرا؟ چون فرد فرد رو میخواد بررسی کنه. لانه فی مقام بیان ما تردد بین الحلال و الحرام، چون در مقام بیان این است هر شیئی که انسان تردد کنه در اون شی بین حلال حرام بودنش. لا فی مقام تحذیر ان ارتکاب المجموع، این حدیث در مقام این نیست که انسان رو بر حذر بدارد از مجموع شبهات، بگی شما مجموع شبهات انجام نده ها، اگر مجموع شبهات انجام بدهی حکمن به حرام واقع میشی. این یه نکته. نکته دوم، استشهاد امام به حدیث نبوی هم اینو میرساند، چون ببینید اصلا بحث ما در این است، این خبر شاذ رو بردار کنار بذار، این خبر شاذ چه مجموع شبهات نیست، یک فرده. ما انه ينافي استشهاد الامام، منافات با استشهاد امام داره. امام این حدیث ثلاثه رو برای چی آورد؟ برای این آورد چی این خبر شاز رو در این مورد بذار چدار. این یه مورد مورده، نه مجموع شبهات. خب من المعلوم، خب اگر این معنا باشه، قطعی انسان در اخذ به شبهات همیشه به حرام واقع نمیشه. این نمیشه گفت هر شبهه‌ای در واقع هم حرامه. نداریم خود اخباری نم نمیگن چه شبهه مساوی با حرامه، میگن در شبهات واجب اجتناب. اونها وجوب الاجتناب از شبهات رو استدلال نتیجه میگیرن، نه اینکه هر شبهه‌ای فی الواقع هم حرام باشه. و من المعلوم ان ارتکاب جنس شبهه، ارتکاب انسان مرتکب بشه به جنس شبهه، بشه هر فردی از شبهه، لا یوجب الوقوف الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم، این سبب این نمیشه الا على مجاز المشارفه، مجاز به عنوان مجاز، مجاز مشارفت. مشارفت یعنی در شرف افتادن، انگار انسان اونقدر در شرف افتادنه چه انگار افتاده. حدیث معناش اینه چما یدل علیه بعض ما مزا، بعض اون روایاتی که داشتیم بر این دلالت میکرد. و ما همچنین اونی که اخبارش الان میاد، میگه گوسفندانی که در مرز گرگاه شما چرا بدید ممکنه بیفتد به گرگاه، به اون گرگاه ها، به اون حریم هایی که نباید وارد بشه. خب اینجا همیشه افتادن نیست، در شرف افتادنه. پس اگر این باشه معنای این حدیث، باید یه کبرای دیگری هم بهش اضافه کنیم. انسان اخذ به شبهات بکند، در شرف افتادن به حرام میشه. خب باید یه کبرای دیگر اضافه کنیم، در شرف افتادن به حرام خودش حرامه. فالاستدلال موقوف على اثبات کبرا و هی ان الاشراف على الوقوف الحرام والحلاج، این چه انسان در شرف افتادن در حرام باشه، در شرف افتادن در حلاکت از اون جهتی که نمیداند باشه، محرمون، خود اینم حرامه. و من دون سبق علم بهی اصلا، اصلا علم به اون حرام هم نداشته باشه، شبه شبهه بدویه هم باشه، چه افتادن در شرف حرام خودش حرام باشه. در واقع ممکن حرام نباشه، اما چون افتادن در شرف حرامه خودش، این اول کلام، این همین بحث ما با شماست دیگه. پس یه کبرای دیگری نیاز هست که ما بحث میکنیم اون کبرا رو، از این حدیث اون کبرا فهمیده نمیشه. از سالس، یعنی سومین معید که این احادیث ازش الزام فهمیده نمیشه، الاخبار الکثیره، ما اخبار زیادی داریم، المساوقه لحاظ الخبرش، همسیاقه، یعنی عبارتهاش، کلماتش وحدت سیاق داره با این حدیث. از ظاهرت فی الاستحباب، اون احادیث زیاد ظهور در استحباب دارن با اون قرائنی که در اون احادیث خودش ذکر شده. مثلا اون قول النبی فی روایت نعمان و قد تقدم فی اخبار توقف، در اون احادیث توقف در صفحه 68 اون حدیث اومده بود که اونجا هم توضیح دادیم، از اون فهمیده میشه استحباب نه وجوب، که کل ملچن هما و هما الله حلاله. و در اون حدیث اومده قرقگاه، وقتی شما قرقگاه خدا حلال و حرامه، شما اگر چوپانی گوسفندهای خودش رو کنار قرقگاه بچراند، این گوسفند ممکنه در وسط اون قرقگاه واقع بشه، بیفته در وسط اون قرقگاه، پس در از شبهات شما دوری کنید. این از شبهات دوری کنید به خاطر اینکه بعدن به حرام واقع نشوید، نه اینکه خود شبهات به حرام واقع شدنه. این حدیث در قبلا خود. و همچنین ببینید روایت امیرالمومنین، اینجا میگه ببینید هر کسی در شبهات زیاد وارد بشه، نفسش سرچش میشه، در معصیت هم وارد میشه، در حرام بیان هم وارد میشه. پس این چه میگیم در شبهات احتیاط کن، به خاطر اینکه روح تمرین کنه در معصیت های بیان هم به توانی اجتناب کنی. این اثر وضعی روحی رو در این حدیث میگه. خب این وجوب ازش فهمیده نمیشه، ازش رجحان فهمیده میشه، اصلا مقابل معصیت قرار داده این شبهات رو. قول امیر المومنین فی مرسله صدوق انه خطب و قال، امیر المومنین خطبه خوند و در اون خطبه فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین سالج، هم سیاق با این حادث. ما سه نوع امر داریم، بعضی حلالشون روشنه، بعضی حرام بودنشون روشنه، بعضی شبهه، انسان برای انسان مشتبه. فمن ترک مشتبه علیه من الاسم، هر کس ترک کند اونی که بر او مشتبه از گناهان، فهو لمستبان له اترک، این نسبت به اون حرام های بیین روشن قدرت ترکش زیادتر میشه. و المعاصی هم الله، معصیت ها گروگاه های خداست، پس هر کس اطراف معصیت به جردت چرا کند، یوشک ان یدخلها، این نزدیک داخل اونجا بشه. خب یعنی به ما میخوان بگن چه؟ اجتناب از شبهات کن تا نزدیک نری تا داخل معصیت بشی، هنوز داخل معصیت نیست. اینم حدیث بعدی. یا روایت ابی جعفر الباقر، همه اینها استحباب فهمیده میشه. قال جدی رسول الله فی حدیث صلی الله علیه و آله و سلم یأمر به ترک شبهات، به ما دستور داد که شبهاتی که شبهه است بین حلال و حرام ترک کنید. چرا؟ ببینید بازم از اون تمثیل استفاده میکنه. من رعا غنمه گرب الحما، هر کس چرا بدهد گوسفند رو نزدیک گروگاه، نازعت و نفسه، انگار خودش رو مورد نزاع قرار داده، خودش طلب کرده. نازعت اینجا به معنی طلبت، انگار طلب کرده خودش این گوسفند رو، الی ان یرعاها فی الحما، این تا این که چرا بدهد او رو در داخل اون گروگاه. نتیجهش این میشه علاوه لان کل ملکن هما، بدانید که هر سلطانی هر حاکمی یه گروگاه هایی داره، خدای متعالم گروگاه هایش محارمش حرام هاشه. فتقو هم الله، پس خودتون رو حفظ کنید از گروگاه های خدا، از محارم خدا، پس نزدیک محارم نیایید، چه اگر نزدیک محارم بیایید میفتید به محارم. یا در حدیث دیگر ان فی حلال دنیا حسابن و فی حرامها اگابن، حلال دنیا حساب داره، حرامش هم اگاب داره، اما شبهات اگاب نداره، ملامت داره، عتاب داره. این نشون میده که شبهات حرام نیست، عتاب داره، ملامت داره، چرا خودتو تمرین نکردی، روحتو بزرگ نکردی. قلت لابی عبدالله علیه السلام من الورع من الناس، من به امام صادق سوال کردم که ورع چیه؟ ورع از تقوا بالاتره. میگه ورع در این حدیث، در ورع اومده انسان از شبهات اجتناب کنه، پس یه امر، چون انسان تحصیل ورع بکند امر مستحبی است، اونی که واجب است تقوا باید داشته باشد. الذی یتورع عن محارم الله، چس ورع اونی است، اون شخصی است که ورع، اون شخصو میگن ورع، اون حالت رو میگن ورع، اون شخصی است که از محارم الهی خودشو حفظ میکنه و یجتنب حائلا، از اینها اجتناب میکنه. فاذا لم يتق الشبهات، چون از این شبهات اگر خودشو حفظ نکنه، وقع فی الحرام و هو لا يعرفه، یهو میبینی به حرام افتاده نمیدونه. خب چون نمیدونه اگاب نداره، اما به حرام افتاده، مفاسد روحی حرامو داره. این لا، خود این کلمه لا يعرفه يدل بر این که به اگاب نیفتاده، چون گپه اگابه بلا بیان میشه. و بعد این عبارتی که درست کرده امام، اگر انسان از شبهات پرهیز نکنه یهو میفته به حرام، معلوم خود شبهات حرام نیست، شبهات مسیر افتادن به حرامه. خب اینم ازش فهمیده میشه که اخص و شبهات لیسه به حرامن، بل ممکنه طریق به وقوع الارام باشد. پس خلاصت الکلام این شد چه اخباریین نمیتوانند به این احادیث استدلال کنند و الزام اثبات کنند، وجوب اخص، وجوب اجتناب من الشبهات اثبات کنند. نه، ما هم با این مسئله موافقیم که از این احادیث استحباب و رجحان اجتناب فهمیده میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.